شب هنگام مهراب شاد به شبستان خود آمد و چون سیندخت را با حالی آشفته در بستر دید از حال او پرسید. سیندخت با داستانی شوی را از رودابه و دلدادگیش به زال آگاه ساخت. مهراب آشفته و خشمگین شد و اندیشه کشتن دختر کرد. سیندخت هر دو دست در کمر شوی حلقه زد و او را به بردباری و اندیشه فراخواند. مهراب به تندی او را از خود راند و گفت: اینک هم ننگ بر دامان و هم بیم نابودی در دل دارم. سام یل و منوچهر شاه اگر از این رخداد آگاه شوند، دودمان من را بر باد خواهند داد. سیندخت با نرمی به مهراب گفت که از این داستان غم مدار، زیرا که سام این داستان می داند و نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواسته است که با پیوند زال و خاندان ما دل را شاد دارد و آنها را بر این کار اجازه دهد. مهراب با شنیدن این خبر اندکی آرام گرفت، پس گفت: برخیز و رودابه را نزد من بیاور. سیندخت هنوز بر جان دختر بیمناک بود، پس از مهراب پیمان گرفت تا او را نیازارد. آنگاه نزد رودابه رفت و او را گفت که پیرایه و زر و زیور از خود دور کن و با جامه ساده نزد پدر رو و پوزش خواه. اما رودابه پاسخ داد: هنگامی که دل و جان در گرو زال دارم، از پیرایه و زیور چه باک؟ و آراسته و با رنگ و بوی برخاست و به نزد پدر رفت. مهراب او را به سختی سرزنش نمود و رودابه با چشمی اشکبار به ایوان خود بازگشت. از آن سوی منوچهر از کار زال و رودابه آگاهی یافت، پس با موبدان و خردمندان رای زد و از پیشینه ستم ضحاک نیای مهراب و رنجی که فریدون برای سرکوب کردن وی برده بود سخنها گفت. موبدان بر شاه آفرین خواندند و گفتند: ای شهریار، تو از ما داناتر و در هر اندیشه تواناتری، همان کن که در خور خرد توست. پس شاه دستور داد نوذر فرزندش نزد سام جهان پهلوان برود و از او بخواهد که در راه رفتن به سیستان روزی چند به بارگاه وی آید. نوذر با همراهان خود نزد سام رفت و پیام شاه را به دور سانید و سام همراه وی به سوی پای تخت راه سپرد. بزرگان و سران سپاه به پیشواز سام رفتند و منوچهر از تخت برخاست و سام را در بر گرفت و بر کرسی زر نشاند و از سام خواست تا جنگ هایی را که در گرگ ساران کرده بود و دشمنان را شکست داده بود برای او باز گوید. سام از کارزار خود با دشمنان و انبوهی سپاه ایشان و دلاوری پهلوان سپاه دشمن سخن می گفت که چگونه پهلوان سپاه دشمن کرکوی که نواده ضحاک از سوی مادر بود بر زمین زده بود و او را تباه ساخته بود. شاه از دلاوری های سام و پیروزی بزرگ او شادمان شد و او را ستایش کرد. پس بر خان نشستند و شب را تا دیرگاه به بزم و شادی به سر آوردند. روز دیگر سام به درگاه رفت. منوچهر او را فرمان داد که به سوی هندوستان لشکر کشد و نخست کابل را به چنگ آورد و خاندان مهراب را براندازد و بر خانه وی آتش بیفکند و کسان او را از دم تیغ بگذراند تا از نژاد ضحاک بیدادگر کس بر زمین باز نماند. سام از این فرمان ناخشنود بود، اما جای سخن گفتن ندید. زمین بوسه داد و با سپاه روی به سیستان نهاد. خبر فرمان شاه به مهراب و زال رسید. شهر کابل به هم برآشفت. از خانه مهراب خروش و فغان به آسمان می رسید. زال بیتاب و بیارام شد و از کابل به سوی سیستان روان گردید و این اندیشه در سر داشت که اگر خاندان مهراب باید تباه شوند، نخست مرا باید بکشند و آنگاه کار آنان بسازند. چون زال غمگین و پریشان به بارگاه پدر رسید، بزرگان گرد او را گرفتند و گفتند روان پدر از تو رنجیده است، باید دل او را به دست آوری. زال که اندیشه داشت تا پدر را از این کار وا دارد، گفت باکی نیست، زیرا که عاقبت آدمی مرگ است. اما اگر پدر من خردمندی پیش سازد، هیچ دشواری نخواهد بود. پس نزد پدر رفت و او را نماز برد و بر او آفرین خواند و به مردی و دلاوری و جهان پهلوانی او را ستود. وانگاه گفت به یاد داری که چون از مادر زاده شدم، مرا از خود راندی و به دامان کوه سار افکندی؟ یزدان بر من مهر آورد و در کنار مور پرورشم داد. آیا بیاد نداری که پیمان کردی دیگر اندیشه آزار من نکنی؟ پس چرا نخستین هدیت به من ویرانی کاخ امید من شده است؟ از مهراب چه گناه آمده که به نابود ساختن بی کمر بسته ای؟ سام چون سخنان زال را شنید، او را به آرامش خواند تا به چاره کار نامه‌ای به شاه بنویسد و همراه وی بفرستد، شاید شاه از فرمانی که داده است چشم پوشی کند. غم زال از این اندیشه پدر کاست. سام نامه‌ای به شاه نوشت و روزگار آشفته زال و پیمانی را که با او بسته بود و بیگناهی مهراب را در این رخداد برای او بیان کرد و فداکاری های خود در جنگ های گرگ ساران و شکست دشمنان شاه و کشتن اژدهای مردم خوار را به یاد آورد و افزود که اینک به پیری رسیده است و روزگار آسوده زیستن اوست. فرزندش زال که دلاوری و هنرهای جنگی دارد، می تواند پس از او پشتیبان شاه باشد و دشمنان او را از میان بردارد. پس او فرزند مرغ پرورده خود را که دل در گرو دختر مهراب دارد و از شیفتگی به دیوانگی رسیده است ببخشاید و بر این پیر که جز او فرزندی ندارد به چشم مهر بنگرد. زال با نامه به سوی پای تخت راه سپرد. از آن سوی چون مهراب از فرمان شاه به سام آگاه گردید، بر سیندخت خشم گرفت که چرا او را از کشتن رودابه باز داشته است. سیندخت از او درخواست کرد که بار دیگر به سخن او گوش فرا دهد و اندیشه‌ای که در سر دارد بپذیرد. اندیشه سیندخت این بود که مهراب در گنجینه بگشاید و هدیه های بسیار برای سام برگزیند تا او آن هدیه ها را نزد سام برد و وی را بر سر مهر آورد و از تاختن به کابل و کشتن مردم آنجا باز دارد. مهراب این اندیشه را پذیرفت و سیندخت با هدیه های ارزشمند به سوی سیستان روانه شد. Thank you. چون سیندخت به درگاه سام رسید، پرده‌دار او را نزد جهان پهلوان برد و به دستور سیندخت هدیه ها را از برابر جهان پهلوان گذرانیدند. سام از دیدن آن همه هدیه سر به زیر افکند و به اندیشه فرو رفت که اگر هدایا را بپذیرد شاید شاه را خوش نیاید و بر او سخت گیرد، و اگر نپذیرد یگان فرزند خود زال را از جان ناامید کرده است. پس اندیشه بسیار کرد و سرانجام هدایا را پذیرفت. سیندخت از پذیرفته شدن هدایا شاد و امیدوار شد و دستور داد تا خدمتکاران جامهای پر از گوهر به پای جهان پهلوان ریزند. پس زبان به ستودن سام گشود و از دلاوری و جوانمردی و لشکرشکنی او یاد کرد و افزود: اگرچه می گویند خاندان سام و مهراب بر دو دین جداگان هستند، اما این گونه نیست. خدای ما هر دو یکیست. تنها شما به سوی آتش نماز می گذارید و ما به سوی بت. و گفت: اگر مهراب و من و دخترم گناهکار باشیم، گناه مردم کابل چیست که باید تباه شوند؟ سام که هنوز سیندخت را نشناخته بود پرسید که او کیست؟ آیا همسر اوست یا یکی از بندگانش؟ سیندخت از سام امان خواست و آنگاه آشکار کرد که همسر مهراب و مادر رودابه است و خود بدین روی به سیستان آمده تا جهان پهلوان را از تاختن به کابل و کشتن مردم آن دیار باز دارد. سام خردمندی و سخندانی سیندخت را پسندید و گفت: غمگین نباش که زال با نامه‌ای نزد شاه رفته است تا شاه پیوند دو خاندان سام و مهراب را بپذیرد و بی گمان از آنجایی که من جانفشانی های بسیار برای ایران و حفظ پادشاهی او کردم، این خواسته را خواهد پذیرفت. سپس سام سیندخت را با هدایا به کابل بازگردانید. از آن سوی منوچهر شاه چون از آمدن زال آگاه شد، دستور داد تا بزرگان و نامبران به پیشواز او روند و زال را با فر و شکوه به بارگاه او آورند. چون زال به ایوان شاه در آمد، او را نماز برد و زبان به بزرگی شاه گشود. به دستور شاه او را بر تخت زر نشاندند. زال نامه سام را به شاه داد. منوچهر شاه چون نامه را بخواند، به زال گفت: هرچند که از آن چه سام نوشته است من خوشنود نیستم، اما اندیشه آزار تو را ندارم. چندی مهمان ما باش تا اندیشه‌ای در کار تو بکنیم. وانگاه بازال بر خوان قضا نشستند. روز دیگر زال کمربسته و آراسته به دربار آمد. به فرمان شاه موبدان و دانایان زال را آزمودند تا دانایی و خردمندی او را دریابند. موبدی از او پرسید: 12 درخت برومند و خرم و شاداب دیدم، از هر کدام 30 شاخه رسته بی آنکه شاخی کم یا زیاده گردد. آن چیست؟ دیگری گفت دو اسب با ارزش تیز تک گیرم و هر دو از پس یکدیگر دوان بی آن که به هم رسند. آن چیست؟ موبدی دیگر پرسید آن سی سواری که از برابر شهریار گذشتند گاه باشد که یکی از آنان کم شود، اما چون شماره کنی همان سی باشند. آن چیست؟ موبد چهارم گفت مرغزاری پرسبزه با آبهای روان میبینی که مردی با داسی تیز بدانجا روی آورده و خشک و تر آن مرغزار را از دم داس میگذراند و به خواهش کسی گوش فرا نمیدهد. آن چیست؟ موبد دیگر پرسید دو سرو بلند میبینی از دریای پرموج برآمده و مرغی بر آن دو آشیانه دارد، بامداد بر یکی نشیند و شامگاه بر دیگری. چون از درخت نخستین بپرد برگ و بار آن درخت خشک شود و چون بر درخت دیگر نشیند هوا عطرآگین گردد. بدین روی پیوسته یکی شاداب باشد و دیگری پشمرده و نزار. مرا گوی آن چیست؟ هفتمین موبد پرسید بر کوهسار شهری سترگ و استوار با بناهای بلند دیدم، اما دانشمندان و خردمندان آن شهر را رها کرده بودند و دشتی هموار و خارستانی را برگزیده بودند و آنجا بناهای سر به فلک کشیده ساخته بودند و یاد آن شهر آباد استوار پیشین را از یاد برده بودند. ناگهان زمین به سختی بلرزید و بناهای خارستان را در هم کوبید و بازمانده مردم از آن لرزش بزرگ یاد شهرستان سترگ کوهسار کردند و در غم و اندیشه آن ماندند. راز این را بگوی. زال زمانی اندیشه کرد و سپس سر برآورد و گفت آن دوازده درخت بلند که سی شاخه دارد دوازده ماه سال است و سی شاخه هر درخت سی روز هر ماه است نزد پارسیان. آن دو اسب تازان سفید و سیاه شب و روزند، از پی هم درآیند و به یک دیگر هرگز نرسند. سی سوار که گاه یکی از آنان کم شود، اما در شمار همیشه سی باشند، گردش ماه تازی است که گهگاهی ماه 29 روز دارد. اما دو سرو که مرغی بر آن آشیانه دارد، یکی هنگام بهار و تابستان است و دیگری هنگام خزان و زمستان. و دو سرو برومند دو بازوی چرخ هستند، خاور و باختر. و مرغ پران خورشید است که بامدادان در خاور و شامگاهان در باختر باشد. اما مرغزار خرم و درویر باداس تیز داستان آدمی است که همانند گیاه است و درویر مرگ است که پیر و جوان و نبیره و نیاو و مرد و زن شکار اویند و در چشم او یکسان. اما آن شهرستان که گفتی بر فراز کوهسار سرای واپسین است و بناهایی که در هامون و خارستان هستند سرای این جهان است. مرگ به سان زمین لرزه و طوفانی درآید و ما را ناگزیر از جهان سپنجی به سرای جاودانی برد و نهاد جهان بدین گونه است و کسی جز برای مردن از مادر زاده نشده است. چون زال این پاسخها را بگفت، موبدان بر خردمندی او آفرین گفتند و شاه او را ستود و سپس او را فرمان داد که در میدان رود و هنرنمایی کند. زال با تیر و کمان به میدان شتافت و هنرنمایی ها کرد. سپس با تنی چند از پهلوانان و مردان جنگی زورآزمایی کرد و دلاورترین سوار را از زین برگرفت و آسان بر زمین افکند که شاه و دیگر پهلوانان او را ستودند. زال از شاه خواست تا او به سیستان باز گردد. پس شاه پاسخ نامه سام را نوشت و به زال داد. زال سواری به مژده سوی کابل فرستاد. چون مهراب آگاه گردید شادمان شد و فرمان داد تا کاخ را بیارایند و جشنهای شاهانه را برپا سازند. زال به سیستان آمد و سام نریمان و نامداران به پیشواز او شتافتند. زال پدر را نماز برد و از آنچه در پیشگاه شاه کرده و شنیده بود داستانها گفت و سام نیز پیمان خود با سیندخت را باز گفت و چون فرزند را بیتاب از مهر و در شتاب برای رسیدن به کابل دید خندید و فرمود تا سپاه با فر و شکوه روی به سوی کابل نهد. از آن سو چون مهراب از آمدن زال و سام آگاه شد آوای کوس و نای برخاست و مهراب با لشکری آراسته و پرچمهای پرنیان سرخ و زرد و بنفش رامشگران بر پیلان آراسته به دیبا نشسته با آوای نای و چنگ و خروش بوق و زنگ به پیش باز رفتند. سام و مهراب چون به هم رسیدند هر دو از اسب فرود آمدند. جهان پهلوان شاه کابل را در بر گرفت و از روزگارش پرسید. مهراب نیز بر پهلوان و پهلوان زاده آفرین خواند و تاجی زرین گوهرنگار بر تارک زال نهاد و شاد و خندان به کابل رفتند. شهر غرق در نور و شادی بود و در و دشت پر از بانگ و نغمه و از هر جای آوای چنگ و بربط به گوش می رسید. سیندخت با 300 کنیز هر یک جامی زرین پر از مشک و گوهر به دست پیش آمد. همه یکایک بر سام آفرین خواندند و بر او مشک و گوهر افشاندند. سام خندید و به سیندخت گفت اکنون هنگام دیدار رودابه است. بدو گفت سیندخت هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست. سام خندان گفت آنچه کامت می خواهد بخواه، از هدیه کردن گنج و تاج و تخت برای دیدن عروسم دریغ ندارم. سیندخت آنها را به خانه زرنگار برد. سام بر آن ماه روی نگریست و دلارایی دید چون بهار خرم. از خوب رویی و شکوه او خیره ماند و به زال گفت ای نیک بخت، یزدان با تو یار بود که این خورشید پرفروغ تو را برگزید. آنگاه مهراب هم پیش آمد و دو دلداده را به کیش و آیین پیمان زناشویی بستند و بر یک تخت نشاندند و بر آنها عقیق و زبرجد افشاندند. یک ماه همه سور و شادی و بزم بود، همه جا جشن بود و آوای رود و سرود و می و نوش. پس از آن سام به سیستان بازگشت و زال یک هفته دیگر به شادی در کاخ مهراب ماند. سپس زال و رودابه به همراه سیندخت و مهراب همه شادان و خندان راه سیستان پیش گرفتند. سام جشنی برپا کرد و سه روز همه به بزم و شادی بودند. سیندخت نزد رودابه در زابل ماند و مهراب با سپاهش به کابل بازگشت. سام نیز که فرزند را به کام دل خیش دید، پادشاهی و تخت و تاج زابلستان را به زال سپرد و خود برای فرو نشاندن آشوب گردن کشان لشکر به مازندران و گرگساران کشید.